بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سوى لتراب مقلمه الفداء. مطلبی داشتید من شروع کنم بحثم. یه تتمه یا استدراک یا بالاخره توضیح ارتباط با سند روایت جلسه قبل راجع به قاسم ابن اسماعیل انباری. این ما تضعیفش کردیم به استناد مطالبی که مرحوم طوسی در غیبت نقل کرده بودن. و بعضی از فضلای بحث دیروز اشکال کردن که اونی را که مرحوم طوسی تضعیف کردن قاسم ابن اسماعیل قرشیه. خب بعدم به فرمایشات مرحوم آقای خویی اشاره کردن. حالا اجازه بدید من یه اعاده نظری کنم مختصر. بله، اونی که در سند روایت کافیه قاسم ابن اسماعیل. روایت چندم بود یادتون هست؟ روایت هشتم. بله، هشت حسب تسلسل و هفتم روایت کافی. روایت کی بود؟ خب روایت ابن مهزم یا مهزم. در این سند قاسم ابن اسماعیل انباری بود. قاسم ابن اسماعیل ما در رجال دو تا داریم، دو نفر به این اسم. یکیشون با لقب انباری، یکیشون با لقب قرشی. در ارتباط با انباری مرحوم آقای خویی اشاره‌ای فقط کردن و روایتش هم نقل کردن، همون روایت توقیته، روایت کراهیت توقیتی که در کافی شریف آمده. آقای خویی در جلد 14 معجم صفحه 11 عنوان رو با شخص رو به عنوان انباری نقل کردن و همین روایت ازشون نقل کردن، اما هیچ تضعیفی، توثیقی، صحبتی ازش به میان نیوردن. و ظاهرا در کتاب‌های رجالی هم صحبتی ازش به میان، ذکری ازش به میان نیامده. علل قاعده میشه چی؟ مجهول یا مهمل. اگه در کتب رجالی نامی از راوی به میان نیامده باشد میشه مهمل. اما عنوان دوم قاسم ابن اسماعیل قرشیه که کنیش ابو منذر و حمید ابن زیاد از ایشون اصول کثیری را نقل کرده. این حرف رجاله، این حرف شیخ است در رجال. و در غیبت، کتاب الغیبه، بعد از اینکه سخنی از واقفه به میان می آورد مرحوم طوسی، بعد روایتی را نقل میکند ازشون، مفادش این است که این آقا دروغگوه، این آقا کذابه. میگه از محمد ابن ابی حمزه یه حدیث فقط نقل کردم، میبینی کتابش پر. میگه از بله شخص دیگر یک حدیث نقل کردم، از حنا چهار حدیث نقل کردم، باز میگه کتابش پر. مفاد این فرمایش چیه؟ که ایشون کذاب. خب بعد مرحوم طوسی میفرماد که از این فرمایش ها، از این روایت استفاده میشد که ایشون اضافه بر این که مشکل اعتقادی دارد کذابم هست. خب ولی مرحوم وحید بهبهانی مطلبی را از بحرانی نقل میکنه که میخواد استفاده کنه ازش جلالت این آقا را. یستفاد من اکثار حمید، حمید ابن زیاد از ایشون زیاد روایت نقل میکنه، استفاده میشه و جلالتش و ای که مورد وثوق و اعتماد. آقای خویی میفهمد که فی کل الوجهین ما لا یخفا، اکثار حمید یا اینکه جعفر ابن بشیر، ایشون از جعفر ابن بشیر نقل کند، خب دو تا مطلبه، یک اکثار حمید ابن زید از ایشون، دو روایت ایشون از جعفر ابن بشیر، اینم اشعار به وساقت، این مشعر به وساقتی. آقای خویی میفهمد که در هر دوش ما بحث داریم، نتیجه فالرجل من الضعاف، قاسم ابن اسماعیلی که ملقب به قرشی ضعیف، قاسم ابن اسماعیلی که ملقب به انباریه مهمل، نتیجه یک. خواه بگیم، البته کسی، من ندیدم کسی قالب اشتراک شده باشد بین تو یکی، من ندیدم، شایدم باشد. بله اگر قائل شدیم به اشتراک که نتیجه خیلی واضح ضعیف، یعنی بگیم اینو مشترک هم بگیم، یعنی قائل شدیم به اتحاد، منظور از اتحاد قائل شدیم به اتحاد این دوتا، خب ضعیف. و اگر قائل به اتحادم نشدیم، خب قرشی ضعیفه، انباری هم که در سند روایت آمده است محمده، نتیجه نمیشود که روایت از ناحیه این آقا اشکال سندی دارد، کفایت میکنه. خب اما روایت بعدی، این دو سه تا روایت دیگه است که مرحوم کلینی در روزه نقل میکنه در جلد 8. بله نه اجازه ما فرق این روایت هنوز باز پیدا کردیم، روایت دیگر ابتدا روایات کافی تمام بشه بعد می روایت دیگر. حالا چند تا روایت تا اینجا؟ 8 تا روایت. روایت نهمی هم باز از کافیه، اما از روزه کافی. روایت عن ابی المرحف عن ابی جعفر، امام باقر فرمودن به ابو المرحف الغبره غبار علا من اثارها، کسی که ایجاد غبار کند، کاری کند که غبار بلند بشه، اولین متضرر کیه؟ خودش. الغبرت علا من اثارها، این مثاله، ولی فرمایش امامه. بعد فرمودن هلک المحاضیر، ای کسانی که عجله دارند، هی توقیت میکنن، فلان وقت آقا میاد، عجله میکنن، اینا هلاک میشن، اینا اهل هلاکتن. قال قلت جعلت فداک و ما المحاضیر، محاضیر با صادواده، یعنی چی محاضیر؟ قال المستعجلون، اینه که خیلی عجله دارن. شاید مراد مش کسان که هی وقت تعیین میکنن بلان تاریخ. اما انهم اشاره به حکومته، حکومت لن یریدو الا من یعرض لهم. اینا کار به کار کسی ندارن، فقط اون کسانی که متعرض حکومت بشن. دوران امام باقره، دوران حکومت امویین. امویین تا کار به کارشون نداشته باشی و سلاح برشون نکشی کارت ندارن. اما انهم لن یریدو الا من یعرض لهم. بله، اونایی که با اینا کلنجار برن حسابشون نیست. بعد فرمودن که یا ابل مرحف، اما انهم لم یریدوکم بمجحفه الا عرض الله عز و جل لهم بشاغل. مجحفه، حالا من عبارت مدیسی هم اشاره خواهم کرد، یعنی داهیه. هر وقت توطئه علیه شما، برنامه علیه شما خواستن بریزن، خداوند عز و جل اینها رو گرفتار یک مصیبت دیگری کرده است که از توطئه علیه شما چی بشن؟ فاصله بگیرن، یعنی فکرشون جای دیگه مشغول بشن. هر وقت قصد سویی به شما شیعه داشتن، خدا گرفتارشون کرده است. امیدوارم که خداوند عز و جل دشمنان ما را همیشه گرفتار کند و اللهم مشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا من بینهم سالمین غانمین. حوزه های مقدسه، مراجع، رهبر، خدمتگزاران بدین، خداوند عز و جل بلیات را ازشون دور کند. خلاصه امام میفهمد که هر وقت اینا تصمیم علیه شما گرفتن، خداوند عز و جل اونها را گرفتارشون کرده، مشغولشون کرده. ثم نکت ابو جعفر فی الارض، همینجور دست به زمین گذاشتن، نکت هم تو به زمین زدن با انگشت. ثم قال یا ابا المرحف، قلت لبیک، امرتو. قال اترا قوما حبسوا انفسهم على الله عز ذكره لا يجعل الله لهم فرجا. یعنی اینجوری گمان میکنی؟ این حفظ زنت به خدا کسی خودشو وقف این درگاه کنه، کسی خودشو وقف کنه، وقف خدمت به دین خداوند عز و جل، خدمت به اهل بیت پیامبر اکرم، و خدا او را واگذاره، خدا به او توجهی نکنه، فرجی برش ایجاد نکنه، گوشش برش ایجاد نکند. بلا والله لیجعلن الله لهم فرجا. ای کسانی که خودشون وقف این خانه کردن، وقف این خاندان کردن، وقف دین خدا کردن، قطعا خداوند عزوجل براشون فرج و گشایشی خواهد ایجاد کرد. انشاءالله اشاره به ظهور مهدی آل محمد است. خب من قبل از اینکه توضیحات علامه مجلسی را عرض کنم، یه نگاهی به سند بیاندازیم. بفرمایید. قبل از ورود به این بحث
بدیم، این ظاهرا قاسم بن اسماعیل قرشی با قاسم بن اسماعیل انباری یکی هستند.
کسی گفته؟
به دلیل اینکه جناب نجاشی،
اجازه بدید من اول ببینم کسی این مطلب را فرموده.
برنامه درایت النور هم اومده اینا متحد
گرفته. نه باشه، از خود اصحاب فن، اهل فن کسی خواه همین بفرمه.
ولی شاهدی که میشه بیاریم این که در رجال نجاشی زید نام سبعی وقتی بررسی میکنه میگه القاسم ابن اسماعیل ابو المنذر الانباری. بعد همین رو شیخ طوسی در رجالش وقتی میگه قاسم ابن اسماعیل قرشی یکمنا ابو المنذر الانباری،
بله
که میگه بله 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 قرشی یکمنا ابو محمد المنذر و روا انباری
زیاد. ولی مرحوم آقای خویی معمولاً قرائنشان برای اثبات اتحاد همین هاست، همین قرائنه، و این خیلی قرینه روشن است.
نسبتشون قابل جمعه، چون یکی نسبت مکان، یعنی که نسبت به تاریخ است. میتونه قرشی انباری هم باشه، انباری
انبار منطقه
تام در یک اسفندی مال زمان
قرشی اونجا نبودن، ولی میتونه اونجا زندگی
کرده. علائین بعید نی، ولی مشکل رو حل نمیکنه.
اینکه تصریح رجال نجاشی برای اینکه ایشون کنیتش ابو منذر انباریه.
نه مشکل
بله
همین میخوام بگم، ولی این خب زحمت شما زحمت کشیدید بالاخره شکر الله سعیک، ولی میخوام بگم مشکل را از سند، منظور من اینه، مشکل را از سند حل نمیکنه، ولی خب شکر الله سعیکم. بله ما هم الان پذیرفتیم.
بله
بله حالا نسبت به این شخص مشکل حل نمیکنه، اما دیگر هم هستن. خب شکر الله سعیکم، دنبال کنیم بحث رو. خب سند عده من اصحابنا، ببینید مرحوم علامه حلی در آخر خلاصة الاقوال این عده رو بیان میکنه، عده من اصحابنایی که مرحوم کلینی میفرماد اینا رو توضیح میده، گاهی ان احمد ابن محمد ابن خالد کی هستن این عده، چون فرق میکنه. خب ان محمد ابن علی همون ابو سمین است، ان حفص ابن عاصم، ان سیف التمار، ان ابی المرحف، ان ابی جعفر، راوی از امام باقر ابو المرحف. بله روزه الان من دستم روزه جلد 8 جلد 8 صفحه 283 اون کتابی که دست منه مرآة العقول جلد 26 صفحه 208. خب نسبت به ابو المرحف، البته خود مرحوم مجلسی میفرماد که ضعیف، این روایت تضعیف میکنه. خب حقم دارن، چون ابو المرحف حالا آجاها زحمت بکشن پیدا کنن، ما هرچی گشتیم نسبت به این شخص چیزی پیدا نکرد، بلکه مرحوم ما مقالی هم تصریح میکنه میفهمد لم اعرف اسمه ولا حاله. ابو المرحف که اسم نیست، که این چیه؟ کنیه است. من نه اسمشو میدونم، نه دسترسی به اسم پیدا کردم، و نه از حال و وضعیت چیزی به دستم رسید. میشه چی؟ مجهول. بعد میفهمد که نعم فی روضة الکافی روایه، در روضه کافی روایتی هست که تدل على کونه من الشیعه بل من اهل السر منهم، نه فقط شیعه است بلکه از رده های بالا صاحب اسرار. کدوم روایت؟ همین روایت. ما خواسته باشیم ایشون را توثیق کنیم، اعتماد بر این روایت سر از چی در میاره؟ سر از دور در میاره. قبول این روایت متوقف بر چیه؟ موثق بودن خودش، معتبر بودن خودش متوقف بر این همون دور، مگر اینکه از طریق دیگر. خب پس در کتب ما چیزی راجع به ایشون ما نیافتیم. البته معناش این نیست که مرحوم کل این روایت ضعیف را در اینجا آورده، مثلا مبنای قدما با مبنای متأخرین فرق میکنه. مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنه بر اساس تقسیمات علامه حلی که نیست، قرائنی داشته طبق اون قرائن این روایت را ایشون معتبر دونسته و آورده. چون اون قرائن الان دست ما نیست، تبدیل شد به کتاب کافی شریف، خود اصول دست ما نیست، لذا ناچار شدن متأخرین یه تقسیم بندی دیگری داشته باشن، تقسیم روایات به لحاظ راوی، صحیح، موثق، حسن، ضعیف. بگذاریم. این آقا پس چیزی راجع به ایشون ما نیافتیم. میماند سیف تمار. نه، اینجا به عنوان، من قبل از اینکه وارد بحث دیگه بشم ببینم چیزی دارید یا نه. بله، سیف تمار را مرحوم مامقانی در جلد 34 که آخرین جلد چاپ شده است، چاپ جدید، به امید این که انشالله جلدهای دیگرش هم بیاد بازار، در جلد 34 مطلبی را از فهرست نقل می کنن توسی رحمت الله علیه، که ایشون کتابی دارد و جماعتی این کتاب را برای ما نقل کردن. خب در کتاب جامع الرباط هم در مقام تمییز برمیاد که این آقا کی هست. الراوون عن والذین روا عنهم را نقل میکند، میفهمد که ایشون بله عبدالله ابن حماد ابن ابی عمر ابن رباط صفوان ابن ابی نجران حسن ابن ربیع حماد ابن عثمان محمد ابن خالد حفص ابن عاصم حسن ابن محبوب از این شخص نقل میکنن. خوب دقت کنید چند تاشون اصحاب اجماع از بزرگان هستن. در تعلیق مرحوم بهبهانی میفرماید که روایت خود ایشون سیف، کسی نمونه روایت ایشون رو ببینه ازش استفاده میکنن که طرف شیعه است. یظهر من روایتی کونه من الشیعه. بسیار خوب، آیه کفایت میکنند. خب و یروی عنه صفوان، از اصحاب اجماع است. این روایت صفوان از ایشون فیه اشعار به ثقتی، توثیق ایشون نداره. مرحوم بهبهانی از این طریق وارد شدن. خب ولی ظاهرا راه داره برای توثیق. این آقا یا سیف ابن مغیره است یا سیف ابن سلیمانه. بعضی اصرار دارن که ایشون همون سیف ابن مغیره است، ابن سلیمان. ایشون میفهمد که هر چند با سیف ابن مغیره ابن سلیمان یکی نباشد، اما با سیف ابن سلیمان یکیه، یه جای تردیدی هم نیست. خب باشه، خب سیف ابن سلیمان موثقه. بعد میفهمد که بنابراین ما نیاز به تعلیق مرحوم بهبهانی نداریم. شما از طریق اشعار میخواد وارد شید، روایت فلان از ایشون اشعار به وسان، نه خیر. سیف ابن تمار همین سیف ابن سلیمان است و توثیق هم دارد. بعد میفهمد که بله مرحوم وحید بهبهانی تشیعش از کجا استفاده کردن؟ از این روایتی که در کافی آمده، روایتی هست که از این روایت استفاده میشه، این شیعه است. خب چیه روایت؟ در کافی شریف جلد 1 صفحه 260 خود سیف نقل میکنه. کنا مع ابی عبدالله و جماعه من الشیعه فی الحجر، خدمت امام صادق با جمعی از شیعیان در هجر اسماعیل جمع شده بودیم دور امام صادق. یه دفعه امام فرمود که مواظب باشید، جاسوس ها ما رو زیر نظر دارن. عجب، قضیه مربوط به الان نیست که شیعه ها در مکه و مدینه مورد اذیت و آزار این گروه که وهابی ها هستن، اون روز هم ائمه طاهرین مورد اذیت و آزار و نامهربانی بودن. رسید فهمان فهمودن که مواظب باشید که چشم های و کسانی ما رو زیر نظر دارن. علینا عین. سیف میگه فلتفتنا یمن و یسرا، طرف را طرف چپ بیدیم کسی از ما رو میپاد. فلم نر احدا، کسی رو ندیدیم. فقلنا لیس علینا عین، نه آقا خبری نیست، امن و امانه. آقا فرمود و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه و رب البنیه یا بنیه، قسم به خدای این ساخت ساختمان این بیت، سه دفعه فرمود. بعد فرمودن که لو كنت بین موسی علیه السلام و الخضر لأخبرتهما انی اعلم منهما. ما اگه الان در بین حضرت موسی و حضرت خضر بودم بهشون میگفتم من از هر دوی شما اعلمم. لأخبرتهما انی اعلم منهما ولا انبعتهما بما ليس في ايديهما، خبرهای به اونها میدادم که اونها ازش خبر نداشتن. لان موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان، این دو بزرگوار خداوند عز وجل علم ما کان و به اونها داد. ولم يعطيا علم ما يكون و ما هو کائن حتی تقوم الساعه. علم ما یکون و علم ما هو کائن، اینها رو خداوند به اونها نداده است. اما ما ورثناه من رسول الله وراثه، اما ما اینها رو از پیامبر اکرم به ارث بردیم. خب آقای ممغانی میفهمد که فانه يدل على انه من شیعته، یعنی اون ممغانی حرف مرحوم وحید را میپذیره که بله دلالت دارد برای که بله از شیعه حضرت است. بل موضع سره، مرحوم ولد ممغانی مرحوم شیخ محی الدین رحمت الله علیه که انهو نمیخواد بپذیره یکی بودن را، میفهمد که بناءً علی اتحادی، بر فرضی که ایشون متحد باشد با ابن سلیمان کما هو الراجح، راجح هم همینه، فهو ثقتون جلیل. حالا من یک نکته رو اشاره کنم بین دو پرانتز برد شدم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بحثی راجع به تفضیل ائمه بر انبیاء دارد که این معنا را وهابی ها نمیپذیرن، خیلی براشون سخته، ولی خب قریب 80 تا روایت میارد و بعدم این جمله را دارد به این مضمون که ائمه ما، شکی نیست که ائمه ما اشرف من اول العزم فکیف به غیرهم، از اولو العزم مقامشون بالاتر است تا برسد به غیر اونها. خب البته من از بعضی از بزرگان حوزه شنیده بودم، خودم شنیده بودم، نه الان، شاید 10-12 سال قبل، که این بزرگوار نسبت به اولو العزم تأمل داشت، اما نسبت به غیر اولو العزم نخیر تأمل نداره. ولی خب روایات غیر از این میگه، این نمونه روایات 80 تا از این نمونه است. و در کتب اهل سنت هم هست افضلیت ائمه ما بر انبیاء، البته انبیاء بنی اسرائیل. نگاه کن تذکرة الخواص سبت ابن الجوزی، نه یعنی بگن این اصلا شیعه نیست، قطعا شیعه نیست. یه خود این کتابش آقایان ناراحت کرده، ولی شیعه نیستش. در بحث رد و شمس این مطلب حتما مراجعه کنید. قضیه رد و شمس را که مطرح میکنه، حالا از بحث نمیخوام خیلی بیم بیرون، بعد میگه که از پیامبر اکرم روایت داریم که الصدیقون ثلاث، صدیقین سه تا هستن، حبیب نجار و مؤمن آل فرعون و علی ابن ابی طالب و هو افضلهم. میگه خب این روایت پیامبر اکرم که علی ابن ابی طالب افضل از حبیب نجار و افضل از مؤمن آل فرعون و این دوتا از انبیاء بودن و کانا من الانبیاء. خب وقتی که پیامبر میفهمد که علی افضلهم، یعنی افضل کی؟ افضل از انبیاء است. اما ایشون میگه انبیاء بنی اسرائیل، یعنی این روایات خیلی دور نیست. بگذاریم، نتیجه چی شد؟ این شخص سیف ثقه است، یا لااقل بالاخره ممدوحه، حسنه. اما آیا مشکل سندی روایت حل میشه یا نه؟ کار به متن نداره، متن قویه. من فقط میخوام بررسی سندی کنیم، ولی متن قویه. سوای این که روایات نهی از توقیت اینا یکی دوتا نیست، از استفاضه هم شاید رد کرده باشد بیشتره. علاوه از نظر فنی خواسته باشیم بررسی کنیم سند را، همون فرمایش ما رو مجلسی رو تقویت میکنه که سندش ضعیفه. چرا؟ ابوالمرحف نمیدونیم این آقا کیه، این آقا مجهول. پیدا کردی شما چیزی؟
فقط در مورد پسرشون
باش. در خراج به خودش هم همینه بفرماد که جزء اصحاب امام صادق است، مگر اینکه اون قاعده رو بپذیریم که اصحاب امام صادق همشون چیه؟ ثقه هستن، یک مبناست که اصحاب امام صادق همه ثقاتن. اشاره به همون فرمایش ظاهرا ابن شهر آشوب و یکی دوتا از بزرگان است که همینه. مرحوم آقای خویی زیر سوال میبریم، این همون حرفی است که عامه میزنن که چی؟ اصحاب پیامبر. اینجوری نیست که هر کس جز اصحاب امام جعفر صادق باشد ثقه باشد. این حرفای خوبی اینا ببینید در اول کتاب شریفشون معجم. خب نه مرحفه دیگه، ابو المرحف. بله بله. خب اما بله
روایتی هست که معلوم مومانه ورده ان سیف تمار ان ابو المرحف، شبیه
متنش
هم
شبیه همین از امام صادق. کی ارده؟
مرحوم
نعمانی
در
کتابشون. همین است دیگه، همین روایت، همین روایت.
یه بحثی هست،
همین روایت
سندش برده.
بله غیر از این سندش؟
نه آخرش که ان سیف تمار ان ابو المرحف قال قال ابو عبدالله هلکت المخازیر.
همینه همینه، همین روایت. بفرما
دوستو. فقط در غیبت طوسی صفحه 45 یه بحثی رو در مورد بحث واقفیه که ذکر میکنه شیخ طوسی، اونجا یک روایت رو ذکر میکنه.
بله.
حنال بن سریر و سدی کان ابی جالسن و اندهو عبدالله بن سلیمان از سیروفی و ابو المراحف.
خب.
که توی گیوم زده این همون ابو المرحف.
خب.
و سالم ابن اشر فقال عبدالله ابن سلیمان لعبی، یعنی برای سدیر، یا اول فرد اعلمت انهو بلدل ابی عبدالله علیه السلام غلامو.
بله.
و سماهو فلانن یو سمیه به اسمهی.
خب.
فقال سالم این نمازا لحقن الى آخر، حالا ادامه داره رو اگه نیازی بخونم.
خب نتیجه
هیچ عرضم نه، فقط اینجا شیخ طوسی یه تصریح دیگری به نام اول مراحب کرده که بازم
یعنی میخواد بگه واقفی نیست یا هست، فرض کنید. یعنی فوقش میخواد نفی کند واقفی بودنش را، ولی واقفی یعنی به اصطلاح سلامت عقیده مسئله ایست و وساقت مسئله دیگری است. خب بازم شکر الله سعیکم. اما در ارتباط با متن این روایت بله او که مشکل داره، بله بله اونم مشکل داره.
سند مرحوم نعمان فرق میکنه با سند
بخوانید
این رو اخبر ما احمد بن محمد بن سعید دار حدثنا
سعید یعنی ابن عقده سعید خب
حدثنا حمید بن زیاد الکوفی قال حدثنا علی بن صباح بن زفاف عن جعفر بن محمد بن سماعه عن سیف التمار عن ابی المنحف.
خب باز همونجا برگشت که باز به سیف التمار برگشت، بله برگشت به سیف التمار که مشکلی ندارد، اما ابو المنحف مشکل دارد، همونه. خب مرحوم مجلسی میفرماد که الغبرع على من اثارها البته میفرماد که به ضم بخوانید غب غبره و به تحریک غبره، الغبره یعنی غبار، الغبار یعود ضرر ضرر غبار برمیگردد به کسی که غبار را ایجاد و هادا تشبیه، یه تشبیهه یه تمثیله و کنایه است از این که هر کس فتنه ایجاد کند بله خودش در آتش فتنه میسوزه. تمثیل لبیان ان مثیر الفتنه یعود ضررها الیه اکثر من غیره، فتنگر بیش از دیگران آسیب میبینه. این فرمایش امام منظورش این. بعد فرمودن هلک المحاضیر، محاضیر یعنی چی؟ ای المستعجلون فی ظهور دولت الحق قبل اوانها، یکی عجله دارن هی میگن این وقت این میکنن، بله دو روز دیگه است، بله پنج روز دیگه است، بله 10 سال دیگه، بله 20 سال دیگه است. اینا هلاک میشه. لعله من الحظر، محاضیر چه ربطی دارد به استعجال؟ میفهمد که از حظر، حظر صدداد به معنای عدو دویدن، یعنی کسانی که میدوون یعنی بیش از چی میگن پیش از وقت، جلوتر از وقت، اینا خیلی همون کنه از عجل است. بله ای یقال فرس محضیر ای کثیر العدو، اسب محضیر یعنی اسبی که زیاد میدوه. الان این کنایه است از این که ای کسانی که یعنی نباید توقید کرد، نباید عجله کرد. خب قوله اما انهم لن یریدو الا من، این دیگه بحث دیگه، لن یریدو الا من یعرض لهم، میخواد بفهمد که اشاره به خلفای جوره، اشاره به مخالفینه. والمخالفون لا یتعرضون للقتل والاذا، اینی که مخالفشون هستن مشکلی برش ایجاد نمیاد تا زمانی که متعرض حکومت نشده باشن. الا لمن عرض لهم، اونها فقط کسانی که متعرضشون میشن اونها را حسابشون را میرسن. و خرج علیهم یعنی قیام کند علیهشون، در یک کلمه او ترک التقیه التي امر الله، خداوند عز و جل در برای به ما به زبان ائمه طاهرین به ما دستور داد که تقیه کنیم، بعضی موارد تقیه کنیم، هر چی را نگیم، هر مطلبی را بالاخره منتقل نکنیم. اگر تقیه نکردید، خلاف تقیه رفتار کردید، اونها آسیب میرسونند به شما. بعد فرمودن که این کلمه رو بگم دیگه از تاکام، به مجحفه تقدیم کنید جیم را، نگید محجفه، مجحفه یعنی چی؟ داهیه، یعنی هر وقت اینا میخوان بالاخره مشکلی مصیبتی برای شما ایجاد کنن، خداوند عز و جل گرفتارشون میکنن. بعد فرمودن که حبسوا انفسهم، اشاره به این است که این کسانی که خودشون را وقف اطاعت خداوند عز و جل، علا اطاعت امر الله و ملازمت دین الله، اینه که خودشون را وقف کردن، همیشه ملازم هستن دین خدا را و هیچ وقت متعرض معاصی نمیشن، هیچ وقت از حدود شرعی پا فراتر نمیگذارن. و این میفهمد که مجلسی این فرمایش امام باقر علیه السلام هادا منهو توجیه، میخوان آقا بفهمد که این کسانی که اینجوری هستن مطمئن باشن که خداوند عز و جل برشون راهی و فرجی حاصل خواهد کرد. توجیهون به ان الله تعالی سیجعل لکم، ای کسانی که خودتون را وقف دین کردید، مطمئن باشید خداوند عز و جل برای شما در اثر ای صبرتون، بعد از صبرتون بر آنچه که میبینید، برای این گرفتاری هایی که برای امت اسلام و برای مخصوصا پیروان مکتب اهل بیت دشمن پیش آوردن، مطمئن باشید بعد از این سختی ها سیجعل لکم منها، بله، فرجن، خداوند عز و جل برای شما فرجی خواهد ایجاد کرد. بس هست. و السلام علیکم و رحمت الله.